Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 16th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. و البته درسته که در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم، اما امروز میخوام داستان زندگی دو نفر رو براتون بگم. یه زوج جوون عاشق، اما خب جانی و آدم کش. تقریباً 100% مطمئنم که قبلاً اسم بانی و کلاید به گوشتون خورده. حتی ممکنه که یه سری فیلم‌ها و سریالایی هم درباره‌شون دیده باشین. در واقع این دو نفر تو دوران خودشون انقدر عجیب و غریب معروف و حتی محبوب شدن که داستان اونا تبدیل شد به یه بخش جدایی‌ناپذیری از فرهنگ عامه آمریکایی و خب در نتیجه به خاطر قدرت هالیوود همه دنیا. خب طبیعی هم هست که هالیوود به یه همچین داستانی توجه نشون بده. این یه داستان عاشقانه است، اما با پس زمینه تگزاسی با کلی هفتیرکشی و تیراندازی و آدم کشی. اما خب این فیلم ها و سریال ها که میشه گفت معروف ترینشون فیلم بانی و کلاید سال 67 طبیعتاً نه خیلی دقیقاً نه کاملاً درست. مقدار زیادی از وقایع حذف شدن و البته درجه عشق و عاشقی داستان یه مقداری هم زیاد شده. به همین دلیل من امروز در این اپیزود میخوام داستان واقعی زندگی این زوج قانون شکن و عاشق رو براتون تعریف کنم. در طول سال 1932 و همینطور نیمه اول سال 33 یک گروه گانگستری کوچولوی بی اهمیت وجود داشت به اسم گنگ برو که بیشتر توی شهرهای اطراف دالاس فعال بودن. اونا تقریبا اصلاً برای پلیس تگزاس که کلی سرش با انواع و اقسام جنایت‌های عجیب و غریب گرم بود حتی مهم هم نبودن. از بین مردم هم خب طبیعتاً هیچ کس اونا رو نمیشناخت. اما یه حمله ناگهانی و حتی جالبه که اشتباهی پلیس به یه آپارتمانی توی میزوری توی آوریل 33 همه چیزو برای همیشه عوض کرد. اون روز پلیس به یه آپارتمانی حمله کرد به هوای اینکه توش قاچاقچیای الکل قایم شدن. اما خب اون خونه در واقع جایی بود که گنگ برو توش قایم می‌شدن و اصلاً هم تو کار قاچاق الکل نبودن. به هر حال یه سری تیراندازی اتفاق افتاد و جنایتکارا فرار کردن و دو تا افسر پلیس هم البته کشته شدن. تا اینجای داستان اصلا مهم نبود. اتفاق مهم این بود که اونا یه سری وسیله از خودشون توی اون آپارتمان جا گذاشتن. بین اونا یه حلقه فیلم عکاسی بود که هنوز چاپش نکرده بودن. توی اون فیلم پر بود از عکسای اعضای گنگ که به دوربین لبخند می‌زدن و جلوی ماشینشون فیگور می‌گرفتن و پوز اسلحه هاشون رو می‌دادن. خب این یه چهره ای از یه گروه خلافکار بود که آمریکا اصلا تا به اون روز ندیده بود. همین عکسا بود که گنگ برو رو خیلی معروف کرد. اما دو تا از اعضا بیشتر از همه توجه ها رو به خودشون جلب کردن. بانی پارکر و کلاید برو. به خصوص یه عکس خیلی جالب از بانی در حالی که یه اسلحه بزرگ توی دستشه و یه سیگار هم گوشه لبش تبدیل شد به یه نماد. اون عکس تقریبا توی صفحه اول همه روزنامه‌های کشور چاپ شد. اما سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چه چیزی درباره بانی و کلاید انقدر جالب بود؟ چرا ناگهان انگار همه مردم آمریکا ذهنشون درگیر این دو نفر شد؟ خب بعضی اعتقاد دارن که داستان خیلی ساده، باز هم فقط مسئله زمان درست، مکان درسته. به خاطر رکود بزرگ، آمریکایی‌های زیادی برای منحرف کردن ذهنشون از واقعیت‌های تلخ زندگی واقعی اطرافشون به انواع رسانه‌ها رو آورده بودن. تقریباً تنها سرگرمی اونا خوندن درباره ستاره‌های سینما و کارهای بی‌ربط ورزشکارا و بله، حتی انواع و اقسام گانگسترا و خلافکارا بود. اما از بین همه این آدمای معروف، هیچ کدوم به اندازه بانی و کلاید معروف نشدن. داستان اونا انقدر رمانتیک توی رسانه‌ها تعریف می‌شد که انگاری که اصلا یه جور داستان پریانه. همه چیز تو روز 24 مارچ 1909 نزدیکی‌های دالاس در جنوب شرقی تگزاس شروع شد. جایی که کلاید برو توی یه خانواده فقیر کشاورز به دنیا اومد. اما زیاد طول نکشید که یه خوشسالی شدید مزرعه‌شون رو نابود کرد و پدر و مادرش همراه با 6 تا بچه‌شون از جمله کلاید کوچولو بارو بندیلشون رو که تقریباً هیچی هم نبود جمع کردن و به شهر دالاس رفتن. کلاید از همون اول عاشق موسیقی بود. اون عادت داشت یه گیتار کهنه رو پشت مزرعه قدیمیشون میزد و بعدم به خودش یاد داد که ساکسیفون بزنه. اون تا آخر عمرش هم این کار رو ادامه داد تا جایی که حتی بعد مرگشون یه ساکسیفون از توی ماشین معروفشون بیرون آوردن. کلاید از طرف دیگه عاشق نیروی دریایی آمریکا بود. اون حتی یه تتوی USN هم روی بازوش داشت. اگرچه هرگز توی نیروی دریایی خدمت نکرده بود. اون وقتی که نوجوان بود واقعا سعی کرد که برای خدمت ثبت نام کنه. اما به خاطر مسائل پزشکی ردش کردن. ما نمیدونیم که دلیل اصلی چی بوده. اما احتمالش وجود داره که اون هنوز با عوارض بیماری شدیدی که توی بچگی گرفته بوده دست به گریبان بوده. بیماری که احتمالاً یا تب زرد بوده یا مالاریا. اما خب هر چی که زمان میگذشت و اون بیشتر با برادر بزرگترش آیون و دوستای آیون زمان میگذرون، انگار که همه برنامه‌های درستکارانش هر روز بیشتر از روز قبل کم رنگ می‌شدن. آیون اساساً هیچ قصدی برای اینکه درست و حسابی زندگی کنه نداشت. اون همون تو بچگی مدرسه رو ول کرده بود و تازه نوجوان که بود شروع کرد به خلاف کردن. با راهنمایی آیون کلاید هم شروع کرد به خلافای کوچیک مثل دزدیای کوچیک و بی اهمیت. وقتی که توی 17 سالگی برای اولین بار دستگیر شد، گزارش ها میگفت که اون به خاطر دزدی اتومبیل دستگیر شده. اما واقعیت این بود که اون فقط موفق نشده بود ماشینی رو که اجاره کرده بود سر وقت برگردونه. آخر سر آژانس ماشین دست از شکایتش کشید و آزادش کردن. اما خلاف بعدی فقط یه چند هفته بعد اتفاق افتاد. وقتی که آیون و کلاید سعی کردن یه وانت پر از بوغلمون دزدی رو بفروشن. از اینجا به بعد دیگه کلاید زندگی جنایتکارانه خودش رو کاملا پذیرفته بود. اون آروم آروم شروع کرد به پیشرفت کردن و ماشین دزدیدن و بعد اونم دزدی مسلحانه که اونو تبدیل کرد به یه مجرم جدی تحت تعقیب. اینجوری بود که توی 20 سالگی یه جانی درست حسابی بود. اما الیزابت پارکر توی اول اکتبر 1910 توی یه دهی توی ایالت تگزاس به دنیا اومد. اون دومین فرزند از 3 تا بچه چارلز و اما پارکر بود. اما متاسفانه فقط 4 سالش که بود پدرش از دنیا رفت و مادرش مجبور شد که بچه ها رو برداره و بره پیش پدر و مادر خودش توی یه محله خیلی فقیرنشین دالاس تا زندگی جدیدی رو شروع کنه. درست مثل کلاید، بانی هم توی دوران بچگیش اصلا هیچ علاقه یا حتی نشانه ای از تمایل به جنایت از خودش نشون نداده بود. اون در واقع یه دانش آموز نمونه بود که شعر می نوشت و همیشه هم یه پاش توی تالنت شو بود. از اونجایی که واقعا خوشگلم بود، تنها آرزوش این بود که یه روز یه ستاره معروف سینما بشه. خب البته یه جورایی هم به آرزوش رسید. حداقل معروف شد. سپتامبر 26، فقط چند روز قبل از تولد 16 سالگیش، بانی با دوست پسرش توی دبیرستان ازدواج کرد. یه پسری به اسم روی. اما خب طرف اصلا آدم جالبی از آب در نیومد. اون بانی رو آزار میداد و کتک میزد و آخر سرم ازدواجشون از هم پاشید و بانی اون رو ترک کرد. بانی رفت پیش مادر بزرگش و توی یه کافه به عنوان پیشخدمت کار پیدا کرد. توی همین روزا بود که روی به خاطر دزدی به 5 سال زندان محکوم شد. البته بانی هیچ وقت از روی رسما طلاق نگرفت. پس وقتی که با کلاید فراری بود، رسما همسر روی بود. جالبه که حتی حلقه ازدواجش هم در نمی آورد. در واقع حتی وقتی کشته شدم همون حلقه هنوز دستش بود. با توجه به رابطه بانی با مردایی مثل روی و کلاید، به نظر میرسه که اون از یه جور بیماری روحی به اسم سندروم هایبریستوفیلیا رنج می برده. حالتی که در اون فرد تمایل خیلی شدیدی به آدمایی که مرتکب جنایت‌های خشونت‌آمیز میشن پیدا می‌کنه. امروز ما خیلی با این پدیده آشناییم. البته با تشکر از عزیزانی که یه دل نصد دل عاشق قاتلای زنجیره‌ای میشن و براشون توی زندان نامه‌های عاشقانه و کادو می‌فرستن. یه سری از این جانیای خیلی معروف و وحشتناکی مثل تد باندی و ریچارد رامیرز حتی با این عاشقشون توی زندان ازدواج هم کردن. اما خب در اون زمان این موضوع هنوز نسبتاً ناشناخته بود. به همین دلیل توی محافل روانشناسی به طور غیر رسمی بهش میگفتن سندروم بانی و کلاید. بگذریم. به هر حال همه دنیای بانی اون روزی که کلاید برو رو برای اولین بار ملاقات کرد زیر و رو شد. اونا از طریق یه آشنای مشترک در ژانویه 1930 به هم معرفی شدن. اون روز بانی 19 ساله بود و هنوز به عنوان یه خدمتکار کار میکرد و کلاید یه سال بزرگتر و یه خلافکار فراری بود. به هر حال اونا در نگاه اول شیفته هم شدن و برای چند هفته بعد حتی یه لحظه از هم جدا نمی شدن. اما این عشق پرشور ناگهان با دستگیر شدن کلاید مختل شد. کلاید رو گرفتن و به زندان شرقی هیوستون فرستادن. البته اقامت کلاید اونجا خیلی کوتاه بود. کلاید بانی رو که تا اون زمان هیچ وقت قانون رو زیر پا نذاشته بود قانع کرد که براش یه اسلحه به داخل زندان قاچاق کنه. بانی هم همین کارو کرد و کلاید تونست فرار کنه. البته خیلی طول نکشید که دوباره گرفتنش و این بار برای 14 سال فرستادنش تا بره آبخونک بخوره. دورانی که کلاید توی زندان شرقی گذروند خیلی روش تأثیر گذاشت. همه کسایی که اونو میشناختن اینو قبول داشتن که اون یه خلافکار پیش پا افتاده رفت زندان اما یه جانی مملو و از خشم و نفرت اومد بیرون. واقعیت اینه که کلاید توی زندان مدام و هر روز به وسیله یکی دیگه از زندانیا هدف آزار و اذیت قرار می گرفت. این اتفاق انقدر تکرار شد تا اینکه آخر سر یه شب کلاید یارو رو کشوند به یکی از دستشویی‌ها و انقدر با یه لوله زدش که طرف مرد و اینطوری بود که مرتکب اولین قتلش شد. البته خیلی جالبه که هرگز محکوم به این قتل نشد. چرا؟ چون که یکی دیگه از زندانیا که به هر حال محکوم به حبس ابد بود، دلش براش سوخت و قتل رو به عهده گرفت. اما بازم زندان شرقی برای اون جهنم بود و اون تصمیم گرفت که هر طوری شده باید دوباره فرار کنه و این بار حاضر بود دست به هر کاری بزنه. به همین دلیل از یک دیگه از زندانیان خواست تا با تبر دو تا از انگشته پاشو قطع کنه. اما چیزی که نمیدونست این بود که در همون زمان مادرش داشت تلاش میکرد تا موافقت فرماندار رو به دست بیاره تا زودتر آزادش کنن و البته فرماندارم رضایت داد و در نهایت کلاید برو توی فوریه 1932 فقط 6 روز بعد از اینکه انگشتای پاشو قطع کرده بود از زندان آزاد شد. بانی وقتی که اونو دید توی یه نمایش همدلی یه کمی زیادی شدید به پای خودش یه آسیب خیلی جدی وارد کرد. آسیبی که در واقع خیلی شدیدتر از قطع شدن انگشتای پای کلاید بود. پای اون انقدر آسیب دیده بود که گاهی اوقات اصلا نمیتونست راه بره. به همین دلیل کلاید مجبور میشد گاهی حتی کولش کنه این ور اون ور ببرتش. اما از اونم بدتر این که یه کمی بعد یه تصادف ماشین اتفاق افتاد. کلاید یه تابلوی هشدار رو ندید و اونا متوجه نشدن که جاده در دست تعمیره. بنابراین ماشینشون پرت شد توی یه بستر رودخونه خشک و باتری ماشین تیکه تیکه شد و اسید پاشید درست روی همون پای راست مجروح بانی. و البته خب از اونجایی که اونا جانیای فراری بودن نمیتونستن که همینطوری عادی برن بیمارستان. به خاطر همین خودشون سعی کردن با هرچی که دم دستشون بود یه سری مرهم درست کنن و در نتیجه اون پا دیگه هیچ وقت درست نشد. توی اون دورانی که کلاید توی زندان شرقی زندانی بود با یه زندانی دیگه به اسم رالف به خاطر نفرت مشترکشون از زندان خیلی دوست شده بود. اونا به هم قول داده بودن که یه روزی بر میگردن و به زندان حمله میکنن و همه زندانبانا رو میکشن و بقیه زندانیا رو آزاد میکنن و اینطوری انتقامشون رو میگیرن. رالف یه چند ماه بعد از کلاید از زندان آزاد شد. حالا هر دوتا دوست آزاد بودن. اونا همدیگر رو پیدا کردن و یه گنگ تشکیل دادن. همراه با بانی پارکر و یکی دیگه از دوستای کلاید به نام ریموند همیلتون. این در واقع ورژن اورجینال گنگ برو بود. اونا حالا با انرژی و علاقه شروع کردن به دزدی. بانی تا قبل از این هرگز هیچ نشونه یا تمایلی به قانون شکنی از خودش نشون نداده بود. اما از طرف دیگه هیچ وقتم کارا یا نظرات کلاید رو زیر سوال نمی برد. هر کاری که کلاید می گفت اون فقط به سادگی انجام می داد.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بعدها یه سری از اعضای گنگ که جون سالم به در برده بودن مدام به این موضوع اشاره می کردن که بانی کاملا تحت فرمان کلاید بوده. و خب جالبه که این در تضاد کامل با تصویریه که هالیوود توی فیلماش از بانی ساخته. توی خیلی از فیلما دیدیم که اونا بانی رو یه قانون شکن جانی و حتی در بعضی موارد مسترمایند اصلی پشت همه کارهای گنگ برو معرفی می کنن. توی خیلی دیگه از فیلما گنگ برا رو به عنوان سارقای عجیب غریب حرفه‌ای بانک نشون میدن، در حالی که در واقعیت اونا هدفای کوچیک و کم دردسر رو انتخاب میکردن. اگه خیلی ساده بخوام بگم، اونا فقط یه مش بچه بودن که آفتاب لگن میدوزیدن. هدفای اونا معمولاً سوپرمارکت و پمپ بنزین و اینجور جاها بود. اگرم بانکی رو انتخاب میکردن، معمولاً یه ساختمون داغون توی یه شهر دور افتاده بوده. خلاصه بگم، اونا انقدر بی اهمیت بودن که اگر توی اون روز سرنوشت ساز اون حلقه عکس رو توی آپارتمان میزوری جان نذاشته بودن، امروز اصلاً هیچ کس اونا رو نمیشناخت. خلاصه اونا سرگرم زندگی خلافکاریشون بودن، اما این زندگی خلافکاری سطح پایینم خیلی زیاد دووم نیاورد. توی مارچ 32 اونا سعی کردن به یه ابزار فروشی توی تگزاس دستبرد بزنن، اما در حالی که داشتن سعی میکردن فرار کنن با یه ماشین تصادف کردن و مجبور شدن با پای پیاده فرار کنن. کلاید و همیلتون در رفتن، اما بانی و رالف بازداشت شدن. رالف به 10 سال زندان محکوم شد، اما بانی چون که سوء سابقه نداشت چند ماه بعد توی جون همون سال آزاد شد. رالف دیگه از اینجای کار کاملا از گنگ میره بیرون. اون طولانی تر از همه اعضای گنگ زندگی کرد. حتی سالها بعد تونست زندگیشو تغییر بده و یه زندگی عادی و شرافتمندانه برای خودش ساخت. میشه گفت که اون تقریبا تنها منبع دوران زندگی کلاید تو زندان شرقی بوده. فقط هم حاضر شد این جزئیات رو 10 سال بعد از مرگ کلاید در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار بده. حالا توی این چند ماهی که بانی تو زندانه، کلاید و همیلتون به ماجراجویی‌هاشون ادامه دادن و دست بر قضا اولین قتلشون هم مرتکب شدن. از قتل اول یه چند ماهی که گذشت، اونا اولین افسر پلیس هم تو اوکلاهاما کشتن. وقتی یه کلانتمر بیچاره از همه جا بیخبر میخواست اونا رو فقط به جرم داشتن یه بطری ویسکی توی ماشینشون بازداشت کنه. در واقع گنگ برو بارها و بارها نشون دادن که هیچ مشکلی با آدم کشی ندارن. بر اساس گزارش های FBI اونا در کل 13 نفر رو به قتل رسوندن که 9 تاشون افسر پلیس بودن. حالا وقتی که بانی بعد چند ماه از زندان آزاد شد، بلافاصله رفت دنبال کلاید و اونا چند هفته بعد به همدیگه ملحق شدن. هرچند که گزارش‌ها نشون میده که بانی هیچ وقت کسی رو نکشت و حتی اسلحه هم با خودش حمله میکرد، اما در این مرحله اون به خوبی میتونست ببینه که کلاید شروع کرده خیلی خونسرد آدم کشتن، اما اون اصلا به روی خودش هم نیاورد و نسبت به این موضوع کاملا بی‌توجه بود. چند ماه بعد همیلتون از گروه جدا شد، اما خیلی طول نکشید که خودش جداگانه به جرم قتل دستگیر شد و فرستادنش دوباره به زندان شرقی. اما خب خیلی زود مرد جوان دیگه‌ای توی گنگ جای همیلتون رو گرفت. ویلیام دانیل جونز که معروف بود به دیکن. اون از بچگی خانواده برا رو میشناخت و کلاید براش یه جور الگو بود. هرچند وقتی که به گنگ ملحق شد تازه 16 ساله بود، اما اصلاً و ابداً با اسلحه مشکلی نداشت. تو سال 33 برادر بزرگه کلاید باکم از زندان آزاد شد و خیلی زود به اونا ملحق شد. همراه خودش همسرش بلانش هم برداشت آورد. حالا این 5 نفر با هم در واقع اون ورژن معروف گروه هن که رسانه ای شد. یه کمی که از به هم ملحق شدنشون گذشت، اون روز حمله به آپارتمان میزوری اتفاق افتاد. حالا ناگهان توجه همه به اونا جلب شده بود. البته این موضوع یه جورایی هیجان کارو برای اونا میبرد بالا، اما خب از طرف دیگه طبیعتاً حالا که عکساشون تو صفحه اول همه روزنامه‌های کشور چاپ شده بود، زندگیشون به مراتب سخت‌تر شده بود. اونا دیگه نمیتونستن توی موتل اقامت کنن یا توی رستوران ها غذا بخورن، مجبور بودن توی ماشین بخوابن یا تو بیابونا یه جای یه کمپی بزنن. بدتر از همه این که تو ماه می همون سال FBI هم افتاد دنبالشون، چون مثلا یه سری مدارکی به دست آورده بود که اونا یه ماشین رو به طور غیر قانونی از مرزای ایالتی مثلا عبور دادن. حالا که پلیس جدی جدی دنبالشون افتاده بود، یه چند باری بد جوری نزدیک بود گیر بیفتن و البته همه اونا هم به درگیری و شلیک و بکش بکش ختم شد. اولین حادثه تیراندازی توی آوریل بود که اتفاق افتاد و دو تا افسر پلیس هم کشته شدن. حادثه دوم دو ماه بعد توی جولای اتفاق افتاد. اون روز هیچ کسی کشته نشد، اما باک به طرز وحشتناکی زخمی شد. فقط 4 روز بعد درگیری بعدی اتفاق افتاد و باک دوباره گلوله خورد و این بار هم خودش هم همسرش دستگیر شدن. باک فقط یه چند روز بعد به خاطر جراحتاش مرد و بلانش به 10 سال حبس محکوم شد. البته اون فقط 6 سال حبس کشید و از زندان آزاد شد. اسمشو عوض کرد و با یه مردی به اسم ادی فریزر ازدواج کرد و یه زندگی جدید رو شروع کرد و تو سال 88 تو سن 77 سالگی هم از دنیا رفت. بعدش نوبت دیکن جونز همون جوونک 16 ساله بود. در طول یه درگیری اونو بانی تونستن به سختی پشت یه بوته چیزی قایم بشن. بانی فکر میکرد که کلاید کشته شده و خیلی ناراحت و عصبی بود. حالا تازه وسط این ماجراها این دوتا اصلا هم نداشتن. بانی کاملا آماده بود که با کلاید عزیزش بمیره. اما خب کلاید خیلی هم زنده بود و خودشو به اونا رسوند و با همدیگه در رفت. بعد از این واقعه بود که دیکن مطمئن شد که تا وقتی که پای بانی و کلاید در میونه، تنها راه خارج شدن از این وضعیت گلوله و مرگه. البته دیکن اون زمان زیر سن قانونی بود و شدیداً هم به کلاید وفادار بود. اما خب اصلاً هیچ برنامه‌ای برای مردن پیش از موعد نداشت. به همین دلیل دیکن هم از اونا جدا شد. خب حالا اینجا دو تا داستان وجود داره که چطوری این اتفاق افتاد. ورژن اول اینه که اونا دوستانه از هم جدا شدن. حتی کلاید اونو راهنماییش کرد و بهش گفت که اگه دستگیر شد همه چیزو بندازه گردن اونو باک و خودشو نجات بده. ورژن دوم میگه که اصلا هم اینطوریا نبود. اون ماشینو برداشت ببره بنزین بزنه، دیگه برنگشت. به هر حال وقتی که تنها شد، از اونجا که کلا بچه باهوشی نبود، برگشت خونه‌شون و اونجا بود که شناسایی و بازداشت شد. دیکن به 15 سال حبس محکوم شد، اما اونم بعد 6 سال آزاد شد. بعد از آزاد شدن زندگی تقریبا ساکت و ناشناسی رو گذروند تا اینکه تو سال 67 فیلم معروف بانی و کلاید اومد بیرون. فیلمی که باعث شد دوباره توجه ها به سمت داستان اونا جلب بشه. دیکن هم از این شرایط استفاده کرد و با مجله پلی بوی یه مصاحبه جنجالی کرد درباره زندگی در فرار با بانی و کلاید و به نظر می رسید که از این شهرت تازش حسابی لذت می بره. اما خب زیاد نتونست از این شهرتش استفاده کنه، چون یه کمی بعد توی یه مشاجره با شاتگان به شلیک کردن و کشتنش. خب حالا دست آخر اون دوتا با هم تنها شده بودن. البته حتما از این موضوع خیلی خوشحال بودن، اما خب طبیعتاً یه سری مشکلاتی هم سر راشون قرار می گرفت. حالا که کلاید تنها بود، مجبور بود به هدفهای کوچیکتر حمله کنه، در حالی که بانی به خاطر جراحت پاش حتی نمیتونست به عنوان راننده موقع فرار بهش کمک کنه. پس دست آخر کلاید تصمیم گرفت کاری رو بکنه که سالها بود رویاشو داشت. حمله به زندان شرقی. مهم اینه که بدونیم زندان شرقی یه زندان درست و حسابی و محکم نبود. در واقع یه جور مزرعه بود. با حمله به زندان اون میتونست با یه تیر دوتا نشون بزنه. اینطوری هم انتقامشو از زندانی که اینقدر ازش متنفر بود میگرفت و همزمان میتونست چند تا عضو جدید برای گروهش دست و پا کنه. برای انجام این کار یکی دیگه از برادراش فلوید و یکی از دوستاش به اسم جیمی بهش ملحق شدن و یه روز یواشکی رفتن اطراف زندان و یه سری اسلحه رو یه جای قایم کردن. البته یادمون هست که ریموند همیلتون الان توی همون زندان شرقیه. چند روز بعد کلاید به دیدن ریموند رفت و بهش گفت که اسلحه و ماشین کجان. قرار بر این شد که در عرض چند روز اون یه چند نفری رو که حاضر بودن که به گروه اونا ملحق بشن و با خودش برداره و از زندان در بره. فرار بزرگ در روز 16 ژانویه 34 اتفاق افتاد. در طی فرار یکی از نگهبانا کشته شد و دوتای دیگه هم کلن تسلیم شدن و به زندانیا اجازه دادن که خیلی راحت در برن، اون روز همیلتون همراه 4 نفر دیگه از زندان فرار کرد. از اون 4 نفر 3 نفرشون بعد از فرار از گروه جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رو رفتن که البته همشون هم دستگیر شدن. پس حالا بجز خود بانی و کلاید و همیلتون فقط یه نفر دیگه باشون مونده. یه مردی به اسم هنری. مردی که برای اونا بدجوری سرنوشت ساز شد. اما حالا همه این ماجراها ظاهراً رئیس کل زندانای تگزاس کلونل سیمونز رو بدجوری عصبانی کرد. این کلونله کلن معروف بود به اینکه اصلاً اعصاب درست حسابی نداره. حالا اون بانی و کلاید رو میخواست. اما دیگه نمیخواست دستگیرشون کنه. بلکه اونا رو مرده میخواست. پس یه رنجر بازنشسته تگزاسی به اسم فرانک همر رو صدا کرد. همر نه تنها یه بازجوی خیلی خوب بود، بلکه معروف بود به اینکه اصلاً با استفاده از زور و کشتن مردم هیچ مشکلی نداره. کلونل برای همر یه گروه تشکیل داد و به اونو عملیات داد تا برن و این دوتا قانون شکن رو بگیرن. حالا از اون طرف گنگ برو بیخبر از همه جا خیلی راحت و بیخیال همینطوری به دزدی و بکش دارن ادامه میدن. در این بین اونا 3 پلیس دیگر هم کشتن و بعد همیلتون از گروه جدا شد. حالا دیگه فقط همون عضو جدید اما سرنوشت ساز هنری با اونا مونده. حالا درباره این که از اینجا به بعد چی شد داستانای متفاوتی وجود داره. ورژن اول اینطوریه که در طی درگیری کلاید هنری رو توی لوئیزیانا جا گذاشت و اتفاقاً لوئیزیانا جایی بود که پدر و مادر هنری هم اونجا زندگی می‌کردن. گفته میشه که پلیس رفت پیش پدر هنری و بهش پیشنهاد کردن که در عوض تحویل دادن بانی و کلاید هنری میتونه از مجازات اعدام بخشیده بشه. ورژن دیگه میگه که خود هنری بود که رفت پیش پلیس و این پیشنهاد رو مطرح کرد تا بخشیده بشه. به هر حال هر کدوم که بود برای اونا تله گذاشتن. توی 23 می 1934 حوالی 9 صبح بانی و کلاید داخل یه ماشین فورد دزدی بودن و داشتن بیخیال به سمت محل اقامت هنری توی جاده‌های مزخرف تگزاس برای خودشون میروندن و خوشحال بودن. اما چیزی که نمیدونستن این بود که فرانک همه رو مرداش توی بوته‌های اطراف جاده منتظرشون بودن. پدر هنری ماشین رو کنار جاده پارک کرده بود و وانمود میکرد که ماشینش خراب شده. برای اینکه کلاید ماشین رو نگه داره و باش حرف بزنه. وقتی که کلاید ماشین رو نگه داشت، گروه ضربت بیرون ریختن و چنان به ماشین شلیک کردن که قشنگ مثل آبکش شد. اون روز 6 افسر اونجا بودن. هر کدوم یه شاتگان، یه رایفل اتوماتیک و یه پیستول داشتن. اونا همه گلوله‌های همه این اسلحه‌ها رو به سمت ماشین اونا خالی کردن. کلاید اما به روندن ادامه داد، ولی یه کمی جلوتر ماشین چپ کرد و افتاد بیرون جاده. اما اونا همینطور به شلیک کردن به ماشین ادامه میدادن. بانی و کلاید مرده بودن. بد جوری هم مرده بودن. واقعا دلیل یه همچین رفتاری برای خود من عجیبه. تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یا به شدت از اونا میترسیدن که همچین کاری کردن یا به شدت ازشون متنفر بودن. واقعا یه مش رنجر تگزاسی برای گرفتن 2 بچه که یکیشون هم یه دختره که تازه یه پا هم نداره نیازی به آبکش کردن ماشین نداشتن. اما خب به هر حال وقتی که پلیس ماشین رو آورد داخل شهر، در حالی که هنوز جنازه ها داخلش بود، مردم شهر همه اونجا جمع شده بودن و خیلی ناراحت بودن. روز مراسم تدفین 10,000 نفر در مراسم حضور پیدا کردن که در واقع نشون دهنده اوج علاقه و توجه مردم به این دوتا قانون شکن جوان بود. اون دوتا برای همیشه تو خاطره مردم آمریکا و البته فرهنگ آمریکایی باقی موندن. حتی میدونم باورش براتون سخته، اما ماشینشون همین الان توی ایالت نوادا داخل موزه‌ست و 10 بار در اطراف کشور توی نمایشگاه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده. در واقع میشه گفت که اون ماشین فورد دزدی یکی از معروف‌ترین اتومبیل‌های کشور آمریکاست. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. it, mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.